ساعت 7 صبح شنبه 16 مرداد 1395 خورشیدی است. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من هم سپیده بهکام هستم.
سلام، من نازفرین میرزا خلیلی هستم. در این مجله صبحگاهی یک ساعت همراه ما باشید.
بازی‌های المپیک ریو گشایش یافت.
وزارت دفاع اسرائیل توافق هسته‌ای ایران را به توافق با آلمان نازی تشبیه کرد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام‌های اخیر را به دور از دوراندیشی خواند.
مراسم گشایش 31مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی ساعتی پیش در ورزشگاه ماراکانا در ریو دو ژانیرو برزیل با حضور بیش از 40 تن از رهبران جهان برگزار شد. در المپیک امسال 10500 ورزشکار از 206 کشور جهان به یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ایران در مراسم افتتاحیه المپیک با پرچمداری زهرا نعمتی که بر روی ویلچر پرچم ایران را در دست داشت رژه رفت. زهرا نعمتی در رشته تیر و کمان به رقابت خواهد پرداخت. موضوع مراسم گشایش المپیک ریو که با آتش بازی همراه بود، حفاظت از محیط زیست و رقص‌های سنتی بود. برگزار کنندگان این مراسم انتظار دارند که حدود 50,000 تن برای تماشای این مراسم در ورزشگاه حضور داشته باشند. مسابقات المپیک ریو 2016 از روز 16 تا 31 مرداد ماه برگزار می شود.
وزارت دفاع اسرائیل روز جمعه توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام را مضر دانسته و به توافق مونیخ تشبیه کرد که در سال 1933 به آلمان نازی انجام شد. ساعتی پس از آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از توافق برجام دفاع کرد، وزارت دفاع اسرائیل با انتشار بیانیه انتقادآمیز به سخنان باراک اوباما گفته است که توافق نامه مونیخ از آغاز جنگ جهانی دوم و هولوکاست جلوگیری نکرد. باراک اوباما پنج شنبه 14 مرداد در کاخ سفید گفته بود که ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل نیز فواید برجام را تایید می‌کنند.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام‌های اخیر زندانیان سنی در ایران را به دور از دوراندیشی و سعی صدر توصیف کرد. مولوی عبدالحمید در مراسم نماز جمعه دیروز در زاهدان با اشاره به اینکه در بین شیعه و سنی افراد تندرو و افراطگرا وجود دارند گفت به عقیده او محاکمه متهمان باید در دادگاه‌های علنی و عادلانه انجام شود. پیشتر محمد جواد منتظری دادستان کل ایران تعداد افراد اعدام شده را 20 نفر و آنها را متهم به اقدامات تروریستی و دنبال کردن تفکرات تکفیری کرده بود. از سوی دیگر زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه این اعدام‌ها را یک بی‌عدالتی بزرگ خواند.
وقوع آتش‌سوزی در بخش‌هایی از تالاب خشک شده هامون در روز جمعه منجر به نابودی 50 هکتار از اراضی آن شد. محمد حسن دهمرده فرماندار شهرستان نیمروز در شمال سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایرنا گفت که این آتش‌سوزی که بر اثر بی‌احتیاطی چوپانان رخ داده بود، مهار شده است. فرماندار شهرستان نیمروز همچنین گفت با گرم شدن هوا و خشک شدن بستر تالاب هامون، علفزارهای خشک آن با کوچکترین بی‌احتیاطی آتش می‌گیرد. تالاب هامون هفتمین تالاب بین‌المللی واقع در منطقه کویری و بیابانی شرق ایران و بزرگترین و مهمترین دریاچه آب شیرین کشور است که در چند سال اخیر بخش‌های وسیعی از آن خشک شده است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری نسبت به اجرایی نشدن وعده انتخاباتی وی درباره بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران این نامه را در آستانه روز خبرنگار در ایران منتشر کرده و از بی‌توجهی برخی از مدیران میانی دولت به ویژه وزیر کار و تعاون در بازگشایی این انجمن گلایه کردند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در مرداد 1388 از سوی دادستانی تهران و با حکم سعید مرتضوی پلم شد.
بعد از آنکه رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در دفاع دوباره از برجام گفت که ارزیابی اسرائیل نیز این است که ایران به تعهدات خود بر اساس این توافق پایبندی کامل نشان داده است، وزارت دفاع اسرائیل برجام را به توافق مونیخ با هیتلر تشبیه کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
آویگدور لیبرمن که به تازگی سرپرستی وزارت دفاع اسرائیل را بر عهده گرفته، توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران یا برجام را به توافق سال 1938 ایتالیا، فرانسه و بریتانیا با آدولف هیتلر موسوم به توافق مونیخ تشبیه کرده و در بیانیه خود گفته است که ثابت خواهد شد که توافق با ایران یک اشتباه بوده است. این گفته ها تنها ساعتی پس از آن ابراز شد که باراک اوباما روز پنجشنبه در دفاع از برجام گفت ارزیابی اسرائیل نیز این است که ایران به تعهدات خود بر اساس این توافق پایبندی کامل نشان داده است. در مورد این اختلاف نظر وزیر دفاع اسرائیل با اظهارات رئیس جمهور آمریکا، دیدگاه رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شدیم.
آویگدور لیبرمن خب دست راستی ترین عنصر کابینه است در اسرائیل و حتی از خود نخست وزیر هم افراطی ترین و باعث ما خاطر نشان بکنه. موضوع دیگه این است ممکن است که دولت اسرائیل قبول بکنه که برجام رو ایران اجرای کرده، ولی این مسئله از نظر اینها خطر رو به هیچ وجه از منطقه کم نمی‌کنه و مسئله اساسی این است که همونجور که آقای نتانیاهو در سخنرانی معروفش در سازمان ملل گفت، 8 سال یک دوره بسیار کوتاهی است در عمر ملت ها، بعد از اون دولت ایران یک کارت سفید داره که هر نوع اقدامات اتمی دنبال بکنه. بنابراین این دو موضوع تقریبا با هم تضادی نداره که از یه طرف قبول کنیم که ایران برجام رو امضا کرده و اجرا کرده، و از طرف دیگر هم به این نظر باشیم که خطر به هیچ وجه رفع نشده، که حتی شاید بیشتر هم شده به خاطر اینکه بنیه ایران از طریق این قرارداد تقویت شد.
اسرائیل در دوران مذاکرات هسته‌ای بر سر رسیدن به یک توافق جامع با جمهوری اسلامی همواره سرسخت‌ترین مخالف مذاکرات 5+1 با ایران بود و مذاکرات و توافق را یک اشتباه تاریخی توصیف می‌کرد. هرچند از سال گذشته در پی عملی کردن برجام، ارتش اسرائیل در چند گزارش تایید کرد که ایران همه تعهدات خود را بر اساس برجام عملی کرده است. رسول نفیسی با این همه بر این باور است که علاوه بر نگرانی‌های اسرائیل، تحولات در آمریکا نیز ممکن است بر تبعات برجام تأثیر بگذارد.
چند موضوع الان اتفاق افتاده و در حال اتفاق افتادن که روی این برجام و تبعاتون اثر می‌ذاره. موضوع اول توافق اسرائیل و عربستانه که دیگه به هیچ وجه پنهانی نیست و اینها با هم متحدن علیه ایران وارد عمل شدن. دوم اینکه در این جریان انتخابات اینکه کدام یکی از این کاندیداها در ایالات متحده به ریاست جمهوری برسن اثر داره. به نظر من میرسه که شاید خانم کلینتون نزدیکتر باشه به اسرائیل تا کاندیدای حزب جمهوری خواه آقای ترامپ، ولی قطعاً ریاست جمهوری خانم هیلری کلینتون باعث خواهد شد که روابط آمریکا با اسرائیل نزدیکتر و گرمتر بشه و مشکلات برای ایران و جمهوری اسلامی البته و برجام افزایش پیدا کنه.
روزنامه اسرائیلی هارتس روز جمعه خبر داد که دفتر نخست وزیری اسرائیل نیز در بیانیه‌ای جداگانه تلاش کرده که آسیب وارده به مناسبات با آمریکا را کم کند و تایید کرده است که آمریکا بزرگترین همپیمان اسرائیل است.
در آستانه نبرد موسل، آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش 3000 مرد و زن و کودک را که قصد فرار از منطقه جنگی داشتند به اسارت گرفته است. حالا این نگرانی وجود دارد که از این انسان‌های بیگناه که تنها قصد نجات جان خود را داشتند به عنوان سپر انسانی استفاده شود. برای بررسی موضوع جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا، از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای روشندل، شما در مورد اوضاع موسل و تصمیم دولت عراق برای آزادی موسل چی فکر می‌کنید و چه نظری دارید؟
ببینید، همونطور که شما اشاره کردید، دولت عراق تصمیم داره که اعمال حاکمیت مشروع خودش رو در سرزمین های خودش انجام بده و شهر موسل رو و حوالی موسل رو از اشغال داعش و داعشیان خارج بکنه، همونطور که قبلا در رمادی و فلوجه این کار رو انجام داده. منتها این بار قضیه این استش که داعش با یک نبرد از پیش اعلام شده روبرو هست و به همون دلیل مقاومت داره میکنه و داره خودش رو آماده میکنه برای این کار. از طرف دیگه کمیساریای عالی پناهندگان اردوگاه‌هایی در شمال شرق موسل ایجاد کرده که بعضی از مردم موصل بتونن خودشون رو به اونجا برسونن نزدیک کرکوک، و داعش برای جلوگیری از اینکه مردم عادی شهر رو ترک نکنن اقدام به گروگانگیری در واقع داره میکنه از میان مردمی که ساکن اون شهر بودن. این مردم عادی هستن، زن، مرد و بچه، تا به حال چندین نفر اونها رو هم کشتن برای که ایجاد رعب و وحشت بکنن در صورتی که جنگی رخ بده از اونها استفاده بکنن. در شمال شرق موصل دو تا پناهگاه داره ایجاد میشه برای 6000 و 15000 پناهنده، و داعش همچنان در دو شهر رقه در سوریه و موصل در عراق داره ادامه میده و حاکمیت خودش.
آقای روشندل، به نظر میرسه این 3000 نفری که در حال فرار گرفتار شدن، همونطور که شما هم اشاره کردین، مردم عادی و ساکنان همون منطقه هستند. داعش چه نفعی میبره از اسارت این افراد؟
گفته میشه که حدود 5000 نفر از داعشیان در موصل هستند. با توجه به پیشبینی‌هایی که در جهت مقابل داعش، یعنی نیروهای ائتلاف آمریکا و حتی کشورهای منطقه مثل ایران ممکنه در این نبرد شرکت بکنن، داعش در واقع داره موقعیت رو آماده میکنه که اگر به لحاظ نظامی نتونست مقاومت بکنه، اون وقت سپر انسانی ایجاد بکنه از مردم بیگناه و خودشون یا فرار بکنن یا اینکه تسلیمشون رو غیر ممکن بشه و یا اینکه قوای دولتی نتونن بهشون دسترسی پیدا بکنن. به این دلیل هستش که مردم عادی رو مانع خروجشون میشن.
خب چه دلیلی داره که با وجود آزادی رمادی و فلوجه در ماهای گذشته و فرار داعش از این مناطق، هنوز صدها هزار نفر از ساکنان این شهرها نتونستن به خانه هاشون برگردن؟
البته در رمادی موقعی گفتن وضعیت عادی است و حتی گفتن که نزدیک 300 هزار نفر برگشتن، ولی تعداد زیادی در منطقه مینگذاری گیر کردن و حتی تعدادی کشته شدن. وعده داده شده که فلوجه در ماه سپتامبر، یعنی همزمان با آغاز حمله موصل، آماده بشه، ولی در مجموع میدونید که بین 3.5 تا 4 میلیون عراقی در داخل عراق جا به جا شدن و از شهر دیار خودشون دور هستن و بازگشت اینها هم زمان میبره، هم هزینه بسیار زیادی میبره و هم اینکه امنیتشون باید تامین بشه و طول میکشه.
جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، ممنون که همراه ما در صبحانه با خبر بودید.
خواهش می‌کنم.
برای اینکه نظرها و پیشنهادهاتون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با این شماره میتونید تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.
آقای محمود احمدی‌نژاد میاد میگه که حاکمان نباید فعالیت اقتصادی داشته باشند، چون راندخاری و بی‌عدالتی و فقر گسترش پیدا می‌کند. آقای خامنه‌ای گوش می‌کنید که نور چشم شما چه میگه؟
آقایون میگن ملت با کنسپت موسیقی گذاشتن مخالفن. یک رفراندوم بذارن اگه مردم خواستن که خب اجراش کنن، اگرم نخواستن برای همیشه از صحنه ایران جمعش کنن.
جناب روحانی، شما مرتب دولت سابق رو متهم به فسادها میکنین، ولی از دولت خودتون تعریف و تمجید.
علی‌رغم مخالفت با گزینه اعدام برای زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، اگر مجازات اعدام لغو بشه، خانواده های زندانیان کشته شده ای سال 67 چه تعمیداتی برای بعد از این نظام برای ملاها خواهند اندیشید؟
برای مرور روزنامه ها مثل هر روز همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، برخی از رسانه های امروز به موضوع دور تازه حملات لفظی به حسن روحانی پرداختن. اصلا این حملات از جانب چه کسانی انجام شده؟
بله، از جمله این روزنامه روزنامه شرق هست که با تیتر حمله بی سابقه به رئیس جمهور نوشته که آقای حمید روحانی و همچنین آقای احمد علم‌الهدا، دو روحانی که مخالف دولت آقای روحانی هم هستند، روز گذشته حملات خیلی تندی داشتن. به نوشته روزنامه شرق، آقای حمید روحانی گفته که حسن روحانی باید محاکمه بشه و ما امروز رسوایی مذاکره و برجام رو دیدیم و ایشون حملات لفظی ادامه دار دیگری هم داشته. روزنامه شرق داره اینو نوشته که آقای احمد علم‌الهدا که به عنوان نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی هم هست، گفته که آقای میگوید ما با برجام عزت پیدا کردیم و البته گفته این شخصی که این حرف رو زده شخصی ساده‌لو هست که اشاره کرده به سخنان آقای روحانی در برنامه تلویزیونی. روزنامه اعتماد هم در گزارشی با تیتر حمله به رئیس جمهور نوشته که طی هفته گذشته شماری از روحانیان اصولگرا حملات تندی داشتن و حتی این روزنامه نوشته که آقای حمید روحانی گفته که حسن روحانی به جرم خیانت به کشور باید محاکمه بشه. برخی از این حملات هم امروز در صفحه‌ای که روزنامه کیهان و همچنین روزنامه رسالت دیده میشه. کیهان نوشته تکرار تجربه تلخ برجام با محرمانه کردن قراردادهای نفتی و روزنامه رسالت هم در تیتر که خودش نوشته که آقای محمد علی موحدی کرمانی هم گفته حقوقهای نجومی و چه شرعی نداره و ایشون هم از این زاویه انتقاد کرده.
خب بریم سراغ روزنامه همدلی که گزارشی داره از تبلیغات شهری علیه برجام. ماجرای این تبلیغات چی هست؟
بله، اونطوری که روزنامه همدلی نوشته از یکی دو روز گذشته بعد از اون که رهبر جمهوری اسلامی در هفته گذشته بیان کرد که 6 ماه از برجام گذشته و هیچ تأثیر محسوسی در معیشت مردم دیده نمیشه، اینها به شکل بیلبوردهایی در سطح برخی از خیابان‌ها بزرگراه‌های تهران نصب شده که روزنامه همدلی یکی از اینها رو نصب کرده و البته این روزنامه تأکید کرده که اصولگرایان خودشون رو برای آتش زدن زود هنگام برجام آماده میکنن و حتی آقای جواد کریمی قدوسی هم گفته که روزی که برجام رو به آتش بکشیم دور نیست.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه فرهیختگان درباره نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به حسن روحانی نوشته. در نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران چه درخواستهایی مطرح شده؟
دو درخواست اصلی در نامه‌ای که نامه سرگشاده‌ای هم از هست و از توی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به خطاب به آقای روحانی نوشته شده مطرح شده. یکی این هست که ایشون خطاب به ایشون آمده که چند ماه دیگه به پایان دوره ریاست جمهوری شما باقی مونده، اما یکی از اولین وعده‌های شما بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بوده که تاکنون محقق نشده. و دیگری هم این هست که ایشون یک نماینده ویژه معرفی بکنه تا این نماینده از طرف آقای روحانی بررسی بکنه ماجرای عدم بازگشایی انجمن صنفی و کسانی که در دولت ایشون مانع ایجاد کردن برای این بازگشایی.
در آخر هم روزنامه صبح نو رو ورق بزنیم که گزارشی داره درباره ادامه لغو کنسرت‌های موسیقی.
بله، روزنامه صبح نو در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که قرار بوده روز جمعه کنسرت سالار عقیلی در سبزوار برگزار بشه، اما دادستان این شهر این کنسرت رو یک روز پیش از برگزاری لغو کرده. و همزمان این روزنامه از قول مقام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی نوشته که همه مجوزهای لازم برای این کنسرت صادر شده بود، اما دادستان مشهد گفته که ما چون مشهد و استان خراسان رضوی پایتخت معنوی ایران هست اجازه برگزاری این کنسرت ها رو نمیدیم.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما در صبحانه با خبر بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
و نگاهی داریم بر سرخط تازه ترین خبرها تا این ساعت. 31مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی ساعتی پیش در ریو دو ژانیرو برزیل افتتاح شد. در المپیک امسال 10500 ورزشکار از 206 کشور جهان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام را مضر دانسته و به توافق مونیخ تشبیه کرد که در سال 1933 با آلمان نازی انجام شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام‌های اخیر زندانیان سنی در ایران را به دور از دوراندیشی و سعی صدر توصیف کرد. برخی منابع در شهرستان گناوه از وقوع انفجار یک خط لوله انتقال گاز یا نفت در نزدیکی این شهرستان خبر می‌دهند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با انتشار نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری نسبت به اجرایی نشدن وعده انتخاباتی وی درباره بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران انتقاد کرد. وقوع آتش سوزی در بخشایی از سالاب خشک شده ی هامون در روز جمعه منجر به نابودی 50 هکتار از اراضی آن شد. مقام های ارتش ایالات متحده ی آمریکا اعلام کردند که 3 تن از اعضای القاعده در جریان حمله هوایی آمریکا در یمن کشته شدند.
بازی‌های المپیک تابستانی 2016 به طور رسمی از ساعتی پیش در ریو دو ژانیروی برزیل آغاز شد. بازی‌هایی که حتی پیش از آغاز هم با حاشیه‌ها و مسائل جانبی بسیاری همراه شد. در ادامه برنامه‌های ویژه المپیک از رادیو فردا، فریبرز غریب اینجا در استودیو همراه ماست. آقای غریب، بامداد امروز شاهد رژه ورزشکاران بودیم. خانم زهرا نعمتی بانوی تیرانداز ملل ایرانی هم در واقع پرچمدار کاروان ایران بود.
بله، بالاخره شروع شد بعد از اون همه انتظار ورزش دوستان در سراسر جهان. المپیک مهمترین اتفاق، مهمترین رقابت هر 4 سال یک بار ورزشی در سراسر جهانه و تمام ورزشکارا حاصل 3-4 سال زحمتشون رو در المپیک با رفتن به روی سکو به دست میارند. بله، همونجور که اشاره کردین، المپیک 2016 ریو دو ژانیرو از ساعتی پیش شروع شد. در کنارش این همه حواشی رو داشتیم از تظاهرات مردم برزیل به خاطر هزینه‌هایی که دولت این کشور به خاطر برگزاری این المپیک انجام داد تو چند ماه گذشته، تا سایه ترس از ترور احتمالی، مسائل تروریستی و اینکه دوپینگ ورزشکاران روسی. اما به هر حال شروع شد. زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ورزشی ایران، بانوی معلول تیر و کمان ایران که هم در پارالمپیک و هم در المپیک سهمیه گرفت و با این کار نام خودش رو در کتاب رکوردهای ورزش در ایران و جهان به ثبت رسوند. از ریو دو ژانیرو خبر اومده که خیلی بسیاری از خبرنگارای سراسر کشورهای جهان که در ریو حاضر بودن به دنبال خانم زهرا نعمتی بودن برای مصاحبه با ایشون.
خب آقای غریب، امروز ورزشکاران ایرانی در چه رشته هایی به مسافه حریفان خودشون میرن؟
بله، امروز اونطوری که جدول رو من میبینم 2 تا خانم ورزشکار شروع میکنند ورزش ایران رو در المپیک ریو. تیراندازی تفنگ بادی 10 متر خانم الهه احمدی و نجمه خدمتی رو داریم. طبق برنامه ساعت 16 به وقت ایران شروع میشه کارشون. بعد تنیس روی میز مردان و زنان رو داریم، خانم ندا شهسواری و برادران نوشاد و نیما عالمیان. خانم شهسواری به بلاروس خورده، حریفی از بلاروس. نوشاد عالمیان باید با توکیچ از اسلوونی مسابقه بده و نیما عالمیان هم با کاناک آمریکایی باید روبرو بشه. بعد دوچرخ سواری استقامت جاده رو داریم، آروین معظمی، میرسمد پور سیدی و قادر میزبانی که با 141 رکابزن از 60 کشور جهان باید در یک مسیر سخت مسابقه بدن. از ساعت 17 به وقت ایران شروع میشه. و بالاخره قایقرانی روینگ تک نفره رو داریم. زنان خانم مهسا جاور که در دور اول در یک قرعه سخت با حریفانی از لیتوانی، دانمارک و آمریکا باید به آب بزنه.
خب آقای غریب، بریم به ورزشگاه آزادی اگر موافق باشید، جایی که دیشب در هفته 3 لیگ برتر یک نتیجه غیر منتظره رو شاهد بودیم بین استقلال تهران و صنعت نفت آبادان.
نتیجه خیلی غیر منتظره بود. استقلالی ها تا دقیقه 86 یکی جلو بودند، اما در 5-6 دقیقه پایانی وقت معمولی و اضافه 2 تا گل خوردند. هواداره استقلال ناراحت بودند بسیار بعد که خبرها اومده و واقعا شگفتی هفته 3 من میتونم بگم این بازی بود و صنعت نفتی ها بسیار خوشحال بودند. صنعت نفت در این فصل دوباره به لیگ برتر برگشته، هواداران خونگرم آبادانی بسیار خوشحال شدن از این برد. امروز هم از شنبه هم در یک بازی مهم دیگه در شهر تبریز پرسپولیس تهران باید به مسافت تیم گسترش فولاد بره.
فریبرز غریب، ممنون که اینجا در استودیو همراه ما بودید.
متشکرم.
نوبت میرسه به بردیا افشین و تازه های موسیقی بریتانیا.
گروه وایلد بیستز از جمله گروه‌های موفق مستقل عرصه موسیقی راک در یک دهه گذشته در بریتانیا بوده. گروهی که از شمال غرب انگلیس میاد و تونسته بود با دومین آلبومش در سال 2009 میلادی نامزد دریافت جایزه معتبر مرکوری شد. البته آلبوم‌های بعدی گروه هم به موفقیت‌های نسبی تجاری رسیدند و حالا وایلد بیستز پنجمین آلبومش رو منتشر کرده که اثری است به اسم بوی کینگ، پادشاه پسر. دایناسور جونیور گروهیست آمریکایی که از جمله چهره‌های تأثیرگذار و مطرح عرصه موسیقی آلترناتیو راک در دهه 90 میلادی محسوب میشه. گویی که البته پس از یک وقفه 10 ساله با همون ترکیب روزهای اولش در آغاز دهه 80 میلادی از سال 2006 فعالیتش را از سر گرفته و حالا 11مین آلبوم استودیویش را منتشر کرده که اثری است به اسم Give a Glimpse of What You're Not یا ذره ای از این چه که نیستی رو به نام. جرمی ان هارلی کوینز گروهیست پنج نفره از شهر نیویورک آمریکا که تازه شکل گرفته و یک سال پس از انتشار آلبوم اولش دیروز یک مجموعه بلند تازه رو منتشر کرده. آلبوم دوم گروه اثریست به اسم Into the Light یا در میان نور و درست مثل آلبوم قبلی گروه جرمی ان هارلی کوینز از نظر موسیقایی سخت متاثر از فضای موسیقی راک کلاسیک دهه های 50 و 60 میلادی. I got a rosary on from the rear view to my right side. I got a picture of you taped over the hazard line. With a half cup of coffee passing all the signs. Tweet out the lines, my knuckles turning white. But I keep driving deeper into the night. در آخر از یک گروه مستقل انگلیسی بشنویم که موسیقیش در فضای موسیقی پاپ و متأثر از عناصر موسیقی های الکترونیک و راک، گروه بلاسمز که نامش در فهرست صدای سال 2016 میلادی بی بی سی وجود داشت، فهرستی از هنرمندانی مستعد و آینده دار. حالا بلاسمز اولین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، اثری به اسم خود گروه، گروهی که از 4 سال پیش و از نزدیکی های شهر منچستر فعالیتش رو آغاز کرده.
ساعت 7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
با ما همچنان همراه باشید. بخش دوم این برنامه رو با مروری بر مهمترین خبرها تا این ساعت آغاز میکنیم.
بازی‌های المپیک ریو گشایش یافت.
وزارت دفاع اسرائیل توافق هسته‌ای ایران را به توافق با آلمان نازی تشبیه کرد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام‌های اخیر را به دور از دوراندیشی خواند.
مراسم گشایش 31مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی ساعتی پیش در ورزشگاه ماراکانا در ریو دو ژانیرو برزیل با حضور بیش از 40 تن از رهبران جهان برگزار شد. در المپیک امسال 10500 ورزشکار از 206 کشور جهان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ایران در مراسم افتتاحیه المپیک با پرچمداری زهرا نعمتی که بر روی ویلچر پرچم ایران را در دست داشت رژه رفت. زهرا نعمتی در رشته تیر و کمان به رقابت می‌پردازد. موضوع مراسم گشایش المپیک ریو که با آتش‌بازی همراه بود حفاظت از محیط زیست به همراه رقص‌های سنتی برزیل بود. برگزار کنندگان این مراسم انتظار دارند که حدود 50,000 تن برای تماشای این مراسم در ورزشگاه حضور داشته باشند. مسابقات المپیک ریوی 2016 از روز 16 تا 31 مرداد ماه برگزار می شود.
وزارت دفاع اسرائیل روز جمعه توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام را مضر دانسته و به توافق مونیخ تشبیه کرد که در سال 1933 با آلمان نازی انجام شد. ساعتی پس از آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از توافق برجام دفاع کرد، وزارت دفاع اسرائیل با انتشار بیانیه انتقاد آمیز به سخنان باراک اوباما گفته است که توافقنامه مونیخ از آغاز جنگ جهانی دوم و هولوکاست جلوگیری نکرد. باراک اوباما پنجشنبه 14 مرداد در کاخ سفید گفته بود که ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل نیز فواید برجام را تایید می‌کنند.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام‌های اخیر زندانیان سنی در ایران را به دور از دوراندیشی و سعی صدر توصیف کرد. مولوی عبدالحمید در مراسم نماز جمعه دیروز در زاهدان با اشاره به اینکه در بین شیعه و سنی افراد تندرو و افراطگرا وجود دارند گفت به عقیده او محاکمه متهمان باید در دادگاه‌های علنی و عادلانه انجام شود. پیشتر محمد جواد منتظری دادستان کل ایران تعداد افراد اعدام شده را 20 نفر و آنها را متهم به اقدامات تروریستی و دنبال کردن تفکرات تکفیری کرده بود. از سوی دیگر زید رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه این اعدام‌ها را یک بی‌عدالتی بزرگ خواند.
وقوع آتش سوزی در بخشی از تالاب خشک شده هامون در روز جمعه منجر به نابودی 50 هکتار از اراضی آن شد. محمد حسن دهمرده فرماندار شهرستان نیمروز در شمال سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایرنا گفت که این آتش سوزی که بر اثر بی احتیاطی چوپانان رخ داده بود مهار شده است. فرماندار شهرستان نیمروز همچنین گفت با گرم شدن هوا و خشک شدن بستر تالاب هامون علفزارهای خشک آن با کوچکترین بی احتیاطی آتش می گیرد. تالاب هامون هفتمین تالاب بین المللی واقع در منطقه کویری و بیابانی شرق ایران و بزرگترین و مهمترین دریاچه آب شیرین کشور است که در چند سال اخیر بخشهای وسیعی از آن خشک شده است.
برخی منابع در شهرستان گناوه از وقوع انفجار یک خط لوله انتقال گاز یا نفت در نزدیکی این شهرستان خبر می‌دهند. خبرگزاری ایرنا به نقل از علی پاکنژاد فرماندار گناوه گزارش داده است که تاکنون یک تن کشته و 3 تن زخمی‌اند. یکی از نیروهای امدادی نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است که زبانه آتش به قدری بالاست که نزدیک شدن به آن برای نیروهای امدادی امکان پذیر نیست. گزارش‌ها حاکی از آن است که به دلیل وجود لوله‌های گاز در محل حادثه و احتمال انفجار از مردم گناوه و روستاهای نزدیک محل حادثه خواسته شده منطقه را ترک کنند. هنوز علت وقوع این حادثه و میزان خسارت وارد شده مشخص نیست.
تنها ساعتی پس از آنکه رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در دفاع دوباره از برجام گفت که ارزیابی اسرائیل نیز این است که ایران به تعهدات خود بر اساس این توافق پایبندی کامل نشان داده است، وزارت دفاع اسرائیل برجام را به توافق مونیخ با هیتلر تشبیه کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
آویگدور لیبرمن که به تازگی سرپرستی وزارت دفاع اسرائیل را بر عهده گرفته، توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران یا برجام را به توافق سال 1938 ایتالیا، فرانسه و بریتانیا با آدولف هیتلر موسوم به توافق مونیخ تشبیه کرده و در بیانیه خود گفته است که ثابت خواهد شد که توافق با ایران یک اشتباه بوده است. این گفته‌ها تنها ساعتی پس از آن ابراز شد که باراک اوباما روز پنجشنبه در دفاع از برجام گفت ارزیابی اسرائیل نیز این است که ایران به تعهدات خود بر اساس این توافق پایبندی کامل نشان داده است. در مورد این اختلاف نظر وزیر دفاع اسرائیل با اظهارات رئیس جمهور آمریکا، دیدگاه رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در آمریکا را جویا شدیم.
آویگدور لیبرمن خب دست راستی ترین عنصر کابینه است در اسرائیل و حتی از خود نخست وزیر هم افراطی ترین و باعث ما خاطر نشان بکنه. موضوع دیگه این است، ممکن است که دولت اسرائیل قبول بکنه که برجام رو ایران اجرای کرده، ولی این مسئله از نظر اینها خطر رو به هیچ وجه از منطقه کم نمی کنه و مسئله اساسی این است که همونجور که آقای نتانیاهو در سخنرانی معروفش در سازمان ملل گفت، 8 سال یک دوره بسیار کوتاهی است در عمر ملت ها، بعد از اون دولت ایران یک کارت سفید داره که هر نوع اقدامات اتمی دنبال بکنه. بنابراین این دو موضوع تقریبا با هم تضادی نداره که از یه طرف قبول کنیم که ایران برجام رو امضا کرده و اجرا کرده و از طرف دیگر هم به این نظر باشیم که خطر به هیچ وجه رفع نشده، که حتی شاید بیشتر هم شده به خاطر اینکه بنیه اقتصادی ایران از طریق این قرارداد تقویت شد.
اسرائیل در دوران مذاکرات هسته‌ای بر سر رسیدن به یک توافق جامع با جمهوری اسلامی همواره سرسخت‌ترین مخالف مذاکرات 5+1 با ایران بود و مذاکرات و توافق را یک اشتباه تاریخی توصیف می‌کرد. هرچند از سال گذشته در پی عملی کردن برجام، ارتش اسرائیل در چند گزارش تایید کرد که ایران همه تعهدات خود را بر اساس برجام عملی کرده است. رسول نفیسی با این همه بر این باور است که علاوه بر نگرانی‌های اسرائیل، تحولات در آمریکا نیز ممکن است بر تبعات برجام تأثیر بگذارد.
چند موضوع الان اتفاق افتاده و در حال اتفاق افتادن که روی این برجام و تبعاتون اثر بزن. موضوع اول توافق اسرائیل و عربستانه که دیگه به هیچ وجه پنهانی نیست و اینها با هم متحدن علیه ایران وارد عمل شدن. دوم این که در این جریان انتخابات این که کدام یکی از این کاندیداها در ایالات متحده به ریاست جمهوری برسن اثر داره. به نظر من میرسه که شاید خانم کلینتون نزدیکتر باشه به اسرائیل تا کاندیدای حزب جمهوری خواه آقای ترامپ، ولی قطعاً ریاست جمهوری خانم هیلری کلینتون باعث خواهد شد که روابط آمریکا با اسرائیل نزدیکتر و گرمتر بشه و مشکلات برای ایران و جمهوری اسلامی البته و برجام افزایش پیدا کنه.
روزنامه اسرائیلی هارتس روز جمعه خبر داد که دفتر نخست وزیری اسرائیل نیز در بیانیه‌ای جداگانه تلاش کرده که آسیب وارده به مناسبات با آمریکا را کم کند و تایید کرده است که آمریکا بزرگترین همپیمان اسرائیل است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است در حالی که وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنان سرگرم بررسی صدور مجوز فروش هواپیماهای مسافری بوئینگ و ایرباس به ایران است، مخالفان و منتقدان توافق اتمی برجام کمپینی را علیه چنین معامله‌ای به راه انداختند. جزئیات بیشتر در گزارش نادر صدیقی در واشنگتن.
توافق اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان فروش هواپیماهای مسافری به جمهوری اسلامی را ممکن ساخته، ولی برخی از اعضای کنگره آمریکا که مخالف و منتقد توافق برجام هستند برانند تا از فروش هواپیماهای مسافری بوئینگ و ایرباس اروپا به ایران جلوگیری کنند. معامله‌ای که حدود 200 هواپیمای جت مسافری به ارزش حدود 50 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد تا ناوگان فرسوده هواپیمایی ملی ایران نوسازی شود. خبرگزاری رویترز میگوید بنیاد دفاع از دموکراسی ها یک اندیشکده ویژه پژوهش های مربوط به سیاست خارجی در واشنگتن اخیرا مبتکر تدوین و ارسال نامه‌ای به مدیران ارشد کمپانی های بوئینگ و ایرباس بود که 42 تن از شخصیت های آمریکایی و از جمله مقام های پیشین آن را امضا کردند. در این نامه گفته شده که معامله با جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت بخشیدن به حکومت پشتیبان تروریسم، بهره رساندن به رژیم ناقض حقوق بشر و تهدید کننده آمریکا و متحدانش خواهد بود. امانوئل اوتولنگی از اعضای ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها و یکی از امضا کنندگان این نامه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در ضرورت تأکید مخالفت ها با معامله بوئینگ و ایرباس با ایران چنین می گوید.
ایران همچنان بزرگترین دولت حامی تروریسم است. بنابراین خطر بسیار بالایی از فروش هواپیما به ایران ایر وجود دارد و این هواپیماها سرانجام برای پشتیبانی از فعالیت‌هایی به کار گرفته خواهند شد که هیچ ربطی به امور هواپیمایی غیر نظامی و کشوری ندارد. گرچه در چارچوب توافق برجام ایران ایر از تحریم‌ها خارج شده، ولی هیچ نشانه‌ای در دست نیست که ایران ایر مانند سایر شرکت‌های هوایی بازرگانی عمل خواهد کرد، در حالی که تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در موارد بسیاری برای حمل سلاح و پرسنل نظامی به رژیم کمک کرده و اساسی‌ترین مقررات بین‌المللی و استانداردهای هواپیمایی غیر نظامی را زیر پا گذاشته. ایران ایر می‌کوشد اطمینان یابد که در چارچوب شرایط برجام هواپیماها به ایران فروخته خواهند شد. پس از آن خواهد کوشید تا بخشی از آنها را به سایر شرکت‌های هواپیمایی و از جمله شرکت‌هایی مانند ماهان ایر که همچنان به خاطر حمایت از تروریسم و رژیم بشار اسد در سوریه در تحریم آمریکا قرار دارند انتقال دهد.
در پی اجرای توافق برجام و توقف تحریم‌ها، دولت آمریکا کوشیده تا کمپانی‌های غیر آمریکایی را به گسترش روابط خود با ایران تشویق و ترغیب کند. در زمینه فروش هواپیماهای مسافری بوئینگ به ایران هم آشکارا از چنین معامله پشتیبانی کرده است. خانم لزلی سو، مشاور امور خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا، اخیراً در سفر به ارمنستان در گفتگو با نماینده رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در آن کشور، در مورد فروش هواپیماهای مسافری به ایران گفت که انجام این معامله نشانه آن است که با جمهوری اسلامی هم می شود داد و ستد داشت. مشاور وزیر خارجه آمریکا افزود اگرچه حرکت این معامله با کندی صورت می گیرد، ولی نشان می دهد که داد و ستد آمریکا با ایران نیز شدنی است. آدم پلارسکی، معاون یک کمپانی مشاوره هوایی در ویرجینیا، به رویترز گفته است که سامان گرفتن نهایی معامله بوئینگ با ایران به یک فضای آرام نیاز دارد که آن هم پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فراهم خواهد شد.
برای مرور روزنامه ها مثل هر روز همکارم شهرام رفیزاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیزاده، برخی از رسانه های امروز به موضوع دور تازه حملات لفظی به حسن روحانی پرداختن. اصلا این حملات از جانب چه کسانی انجام شده؟
بله، از جمله این روزنامه ها روزنامه شرق هست که با تیتر حمله بی سابقه به رئیس جمهور نوشته که آقای حمید روحانی و همچنین آقای احمد علم‌الهدا، دو روحانی که مخالف دولت آقای روحانی هم هستند، روز گذشته حملات خیلی تندی داشتن. به نوشته روزنامه شرق، آقای حمید روحانی گفته که حسن روحانی باید محاکمه بشه و ما امروز رسوایی مذاکره و برجام رو دیدیم و ایشون حملات لفظی ادامه دار دیگری هم داشته. روزنامه شرق داره این نام نوشته که آقای احمد علم‌الهدا که به عنوان نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی هم هست، گفته که آقای میگوید ما با برجام عزت پیدا کردیم و البته گفته این شخصی که این حرف رو زده شخصی ساده‌لو هست که اشاره کرده به سخنان آقای روحانی در برنامه تلویزیونی. روزنامه اعتماد هم در گزارشی با تیتر حمله به رئیس جمهور نوشته که طی هفته گذشته شماری از روحانیان اصولگرا حملات تندی داشتن و حتی این روزنامه نوشته که آقای حمید روحانی گفته که حسن روحانی به جرم خیانت به کشور باید محاکمه بشه. برخی از این حملات هم امروز در صفحه‌ای که روزنامه کیهان و همچنین روزنامه رسالت دیده میشه. کیهان نوشته تکرار تجربه تلخ برجام با محرمانه کردن قراردادهای نفتی و روزنامه رسالت هم در تیتر یکی خودش نوشته که آقای محمد علی موحدی کرمانی هم گفته حقوقهای نجومی و چه شرعی نداره و ایشون هم از این زاویه انتقاد کرده.
خب بریم سراغ روزنامه همدلی که گزارشی داره از تبلیغات شهری علیه برجام. ماجرای این تبلیغات چی هست؟
بله، اونطوری که روزنامه همدلی نوشته، از یکی دو روز گذشته بعد از اون که رهبر جمهوری اسلامی چند هفته در هفته گذشته در واقع بیان کرد که 6 ماه از برجام گذشته و هیچ تأثیر محسوسی در معیشت مردم دیده نمیشه، اینها به شکل بیلبوردهایی در سمت برخی از خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران نصب شده که روزنامه همدلی یکی از اینها رو نصب کرده. و البته این روزنامه تأکید کرده که اصولگرایان خودشون رو برای آتش زدن زود هنگام برجام آماده میکنن و حتی آقای جواد کریمی قدوسی هم گفته که روزی که برجام رو به آتش بکشیم دور نیست.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه فرهیختگان درباره نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به حسن روحانی نوشته. در نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران چه درخواستهایی مطرح شده؟
دو درخواست اصلی در نامه‌ای که نامه سرگشاده‌ای هم از هست و از سوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به خطاب به آقای روحانی نوشته شده مطرح شده. یکی این هست که ایشون خطاب به ایشون آمده که چند ماه دیگه به پایان دوره ریاست جمهوری شما باقی مونده، اما اول یکی از اولین وعده‌های شما بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بوده که تاکنون محقق نشده. و دیگری هم این هست که ایشون یک نماینده ویژه معرفی بکنه تا این نماینده از طرف آقای روحانی بررسی بکنه ماجرای عدم بازگشایی انجمن صنفی و کسانی که در دولت ایشون مانع ایجاد کردن برای این بازگشایی.
در آخر هم روزنامه صبح نو رو ورق بزنیم که گزارشی داره درباره ادامه لغو کنسرت‌های موسیقی.
بله، روزنامه صبح نو در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که قرار بوده روز جمعه کنسرت سالار عقیلی در سبزوار برگزار بشه، اما دادستان این شهر این کنسرت رو یک روز پیش از برگزاری لغو کرده. و همزمان این روزنامه از قول مقام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی نوشته که همه مجوزهای لازم برای این کنسرت صادر شده بود، اما دادستان مشهد گفته که ما چون مشهد و استان خراسان رضوی پایتخت معنوی ایران هست اجازه برگزاری این کنسرت ها رو نمیدیم.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما در صبحانه با خبر بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
و نگاهی داریم به سرخط تازه ترین خبرها تا این ساعت. 31مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی ساعتی پیش در ریو دو ژانیرو برزیل افتتاح شد. در المپیک امسال 10500 ورزشکار از 206 کشور جهان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. وزیر دفاع اسرائیل روز جمعه توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام را مضر دانسته و به توافق مونیخ تشبیه کرد که در سال 1933 با آلمان نازی انجام شد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام‌های اخیر زندانیان سنی در ایران را به دور از دوراندیشی و سعی صدر توصیف کرد. برخی منابع در شهرستان گناوه از وقوع انفجار یک خط لوله انتقال گاز یا نفت در نزدیکی این شهرستان خبر می‌دهند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با انتشار نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری نسبت به اجرایی نشدن وعده انتخاباتی وی درباره بازگشایی این انجمن انتقاد کرد. وقوع آتش سوزی در بخشی از تالاب خشک شده ی هامون در روز جمعه منجر به نابودی 50 هکتار از اراضی آن شد. مقام های ارتش ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که 3 تن از اعضای القاعده در جریان حمله هوایی آمریکا در یمن کشته شدند.
باراک اوباما پنجشنبه 14 مرداد در کاخ سفید گفت ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل نیز فواید برجام را تایید می‌کنند. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، تنها ساعتی بعد وزارت دفاع اسرائیل برجام را اشتباهی تاریخی نامید و آن را به توافق مونیخ، توافق با هیتلر، تشبیه کرد. کاربران زیادی در فیسبوک و وبسایت رادیو فردا به این موضوع واکنش نشون دادند که من شماری از اونها را براتون می‌خونم. شاهین گفته اسرائیل در حدی نیست که بخواد در این مورد نظر بده. اسرائیل اگر میتونه مسائلشو با عرب‌ها حل کنه. کاربری با نام مستعار گفته که با وزیر دفاع اسرائیل موافق است. و مخاطبی هم با نام کاربری استاد تاریخ نوشته کاملا درست میگن. موافقت نامه مونیخ نتونست مانع جنگ جهانی دوم و هولوکاست بشه. چون فرض اساسی آن که آلمان نازی میتونه شریک یک توافق باشه اشتباه بود و رهبران جهان در آن زمان حرفهای هیتلر و رهبران نازی رو نادیده گرفتن. نظر شماری از کاربران رادیو فردا رو براتون میخوندم که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
بازی‌های المپیک تابستانی 2016 به طور رسمی از ساعتی پیش در ریو دو ژانیروی برزیل آغاز شد. بازی‌هایی که حتی پیش از آغاز هم با حاشیه‌ها و مسائل جانبی بسیاری همراه شد. در ادامه برنامه‌های ویژه المپیک از رادیو فردا، فریبرز غریب اینجا در استودیو همراه ماست. آقای غریب، بامداد امروز شاهد رژه ورزشکاران بودیم. خانم زهرا نعمتی بانوی تیرانداز ملل ایرانی هم در واقع پرچم‌دار کاروان ایران بود.
بله، بالاخره شروع شد بعد از اون همه انتظار، انتظار ورزش دوستان در سراسر جهان. المپیک مهمترین اتفاق، مهمترین رقابت هر 4 سال یک بار ورزشی در سراسر جهانه و تمام ورزشکارا حاصل 3-4 سال زحمتشون رو در المپیک با رفتن به روی سکو به دست میارند. بله، همونجور که اشاره کردین، المپیک 2016 ریو دو ژانیرو از ساعتی پیش شروع شد. در کنارش این همه حواشی رو داشتیم از تظاهرات مردم برزیل به خاطر هزینه‌هایی که دولت این کشور به خاطر برگزاری این المپیک انجام داد تو چند ماه گذشته، تا سایه ترس از ترور احتمالی، مسائل تروریستی و اینکه دوپینگ ورزشکاران روسی. اما به هر حال شروع شد. زهرا نعمتی پرچمدار کاروان ورزشی ایران، بانوی معلول تیر و کمان ایران که هم در پارا المپیک و هم در المپیک سهمیه گرفت و با این کار نام خودش رو در کتاب رکوردهای ورزش در ایران و جهان به ثبت رسوند. از ریو دو ژانیرو خبر اومده که خیلی بسیاری از خبرنگارای سراسر کشورهای جهان که در ریو حاضر بودن به دنبال خانم زهرا نعمتی بودن برای مصاحبه با ایشون.
خب آقای غریب، امروز ورزشکاران ایرانی در چه رشته‌هایی به مسافه حریفان خودشون میرن؟
بله، امروز اونطوری که جدول رو من میبینم، دو تا خانم ورزشکار شروع میکنند ورزش ایران رو در المپیک ریو. تیراندازی تفنگ بادی 10 متر خانم الهه احمدی و نجمه خدمتی رو داریم. طبق برنامه ساعت 16 به وقت ایران شروع میشه کارشون. بعد تنیس روی میز مردان و زنان رو داریم، خانم ندا شهسواری و برادران نوشاد و نیما عالمیان. خانم شهسواری به بلاروس خورده، حریفی از بلاروس. نوشاد عالمیان باید با توکیچ از اسلوونی مسابقه بده و نیما عالمیان هم با کاناک آمریکایی باید روبرو بشه. بعد دوچرخه سواری استقامت جاده رو داریم، آروین معظمی، میرصمد پور سیدی و قادر میزبانی که با 141 رکابزن از 60 کشور جهان باید در یک مسیر سخت مسابقه بدن. از ساعت 17 به وقت ایران شروع میشه. و بالاخره قایقرانی روینگ تک نفره رو داریم، زنان خانم مهسا جاور که در دور اول در یک قرعه سخت با حریفانی از لیتوانی، دانمارک و آمریکا باید به آب بزنه.
خب آقای غریب، بریم به ورزشگاه آزادی اگر موافق باشید، جایی که دیشب در هفته سوم لیگ برتر یک نتیجه غیرمنتظره رو شاهد بودیم بین استقلال تهران و صنعت نفت آبادان.
نتیجه خیلی غیرمنتظره بود. استقلالی‌ها تا دقیقه 86 یکی جلو بودند، اما در 5-6 دقیقه پایانی وقت معمولی و اضافه دو تا گل خوردند. هواداره استقلال ناراحت بودند بسیار بعد که خبرها اومده و واقعا شگفتی هفته سوم من میتونم بگم این بازی بود و صنعت نفتی ها بسیار خوشحال بودند. صنعت نفت در این فصل دوباره به لیگ برتر برگشته، هواداران خونگرم آبادانی بسیار خوشحال شدن از این برد. امروز هم از شنبه هم در یک بازی مهم دیگه در شهر تبریز پرسپولیس تهران باید به مسافت تیم گسترش فولاد بره.
فریبرز غریب، ممنون که اینجا در استودیو همراه ما بودید.
متشکرم.
حالا نوبت بردیا افشین هست و تازه های موسیقی بریتانیا.
گروه وایلد بیستز از جمله گروه های موفق مستقل عرصه موسیقی راک در یک دهه گذشته در بریتانیا بوده. گروهی که از شمال غرب انگلیس میاد و تونسته بود با دومین آلبومش در سال 2009 میلادی نامزد دریافت جایزه معتبر مرکوری شد. البته آلبوم های بعدی گروه هم به موفقیت های نسبی تجاری رسیدند و حالا وایلد بیستز پنجمین آلبومش رو منتشر کرده که اثری است به اسم بوی کینگ، پادشاه پسر. دایناسور جونیور گروهی است آمریکایی که از جمله چهره‌های تأثیرگذار و مطرح عرصه موسیقی آلترناتیو راک در دهه 90 میلادی محسوب میشه. گویی که البته پس از یک وقفه 10 ساله با همون ترکیب روزهای اولش در آغاز دهه 80 میلادی از سال 2006 فعالیتش را از سر گرفته و حالا 11 آلبوم استودیویش را منتشر کرده که اثری است به اسم Give a Glimpse of What You're Not یا ذره ای از اون چه که نیستی رو به نما. جرمی اند هارلی کوینز گروهی است 5 نفره از شهر نیویورک آمریکا که تازه شکل گرفته و یک سال پس از انتشار آلبوم اولش دیروز یک مجموعه بلند تازه رو منتشر کرده. آلبوم دوم گروه اثری است به اسم Into the Light یا در میان نور و درست مثل آلبوم قبلی گروه جرمی اند هارلی کوینز از نظر موسیقایی سخت متاثر از فضای موسیقی راک کلاسیک دهه‌های 50 و 60 میلادی. در آخر از یک گروه مستقل انگلیسی بشنویم که موسیقیش در فضای موسیقی پاپ و متأثر از عناصر موسیقی های الکترونیک و راک، گروه بلاسمز که نامش در فهرست صدای سال 2016 میلادی بی بی سی وجود داشت، فهرستی از هنرمندانی مستعد و آینده دار. حالا بلاسمز اولین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده، اثری به اسم خود گروه، گروهی که از 4 سال پیش و از نزدیکی های شهر منچستر فعالیتش رو آغاز کرده.
به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
من نازآفرین میرزا خلیلی تا لحظات دیگر با سرخط تازه ترین خبرها همچنان همراه شما خواهم بود.
اما من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.